ساعت 12 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. درود و شب بخیر بنده رو پذیرا باشید از استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 24 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، 15 ماه اوت سال 2011 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب امشب پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. اما قبل از اینکه بهتون بگم موضوع گزارش های مجله نیمه شب امشب چیه، سعی میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف میگوید ایران و سوریه در تیر ماه گذشته برای احداث یک پایگاه نظامی جدید در شهر لازقیه در ساحل دریای مدیترانه به توافق رسیدند. بر اساس گزارش دیلی تلگراف، این توافق در دیدار سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران، و محمد نصیف خیربک، یک مقام ارشد امنیتی نزدیک به بشار اسد، به دست آمده است. روزنامه شرق الاوسط نیز که این خبر را منتشر کرده نوشته است ایران برای احداث این پایگاه 23 میلیون دلار هزینه خواهد کرد. لازقیه که این پایگاه در آن احداث شده، در نزدیکی مرزهای لبنان و سوریه قرار دارد و همکنون شاهد درگیری میان مخالفان حکومت سوریه و نیروهای ارتش این کشور است. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند 25 نفر در حملات تانکهای ارتش سوریه به مناطق عمدتاً سنی نشین شهر لازقیه کشته شدند. نیروهای ارتش سوریه روز یکشنبه برای مقابله با مخالفان حکومت با حمایت تانک‌ها به مناطق فقیرنشین لازقیه حمله کردند. همزمان با گلوله باران سنگین این مناطق توسط تانک‌ها، قایق‌های توپدار نیز برخی مناطق لازقیه را گلوله باران کردند. شهر بندری لازقیه در ساحل دریای مدیترانه، زادگاه حافظ اسد، پدر بشار اسد، رئیس جمهور کنونی سوریه به شمار می رود. شورشیان مخالف معمر قذافی رهبر لیبی میگویند کنترل شهر زاویه را به دست گرفتند. شهر ساحلی زاویه در حاشیه دریای مدیترانه و در 50 کیلومتری غرب تراپلوس پایتخت لیبی قرار دارد. بر خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که حدود 50 چریک مسلح مخالف حکومت در کنار بازار اصلی شهر زاویه دیده شدند. شورشیان گفتند که هدف بعدی آنها تصرف تراپلوس است. تلویزیون روش تیوی نزدیک به گروه پکاکا دقایقی قبل، ساعتی قبل بازداشت مراد قره‌ایلان، فرمانده چریکای پکاکا توسط ایران را تکذیب کرد. از سوی دیگر علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، نیز خبر منتشر شده به نقل از وی در مورد بازداشت مراد قره‌ایلان را تکذیب کرده است. مراد قره‌ایلان پس از دستگیری و زندانی شدن عبدالله اوجلان، رهبر پکاکا، توسط نیروهای حکومت ترکیه در عمل فرمانده اصلی این گروه به شمار می رود. خبرگزاری های مهر و ایسنا از برگزاری یک تجمع دانشجویی مقابل سفارت بریتانیا در تهران خبر دادند. هدف این تجمع اعتراض به سیاست های دولت و رسانه های بریتانیا علیه بگفته آنها محرومین و خشونت علیه آنها اعلام شده است. خبرگزاری مهر گزارش داده که مهدی کوچکزاده، نماینده تهران در مجلس، هم در این تجمع حضور دارد. آن سان سوچی، رهبر مخالفان حکومت میانمار، در جریان نخستین سفر خود به خارج از رانگون پس از پایان بازداشت خانگیش به شهر باگو در 80 کیلومتری پایتخت رفته است. خانم سوچی در آنجا به هزاران تن از هوادارانش گفت که او در حال تلاش برای همکاری با دولت در جهت ایجاد تغییرات دموکراتیک در کشور است. رهبر جنبش دموکراسی خواهان میانمار گفت در همین چارچوب دو روز قبل با وزیر کار دولت تحت کنترل نظامیان دیدار و مذاکره کرده است. رئیس ستاد دیه ایران گفت در 32 سال گذشته 800 هزار نفر در تصادفات رانندگی در ایران کشته شدند. اسدالله جولایی گفته است در این تصادفات بین 8 تا 9 میلیون نفر دیگر نیز مصدوم و مجروح شدند. رئیس ستاد دیه گفته است این تعداد تلفات در تصادف رانندگی در حالی است که در جنگ 8 ساله ایران و عراق حدود 230 هزار ایرانی کشته شدند.
ممنونم از رضا جمالی. خبرها رو که با خبر ناگواری درباره تلفات تصادف‌ها در ایران به پایان رسید با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره بشنویم. ابهام در ماجرای دستگیری فرد شماره 2 پیکاکا در ایران. ایران اول تایید کرد، حالا تکذیب. ماجرا را خواهیم شنید. فردا دوشنبه معاون رئیس جمهوری روسیه با محمود احمدی نژاد دیدار می‌کند. موضوع دیدار طرح گام به گام روسیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران. آیا روسیه موفق می‌شود یا نه؟
اگر منظور این استش که مسئله اتمی ایران با این مسئله حل بشه، جواب بنده هم این استش که خیر فکر نمی کنم.
تحلیل بهمن آقایی دیبا را درباره این دیدار که قرار است در واقع امروز دوشنبه برگزار شود با هم خواهیم شنید. ماجرای ویژه‌نامه روزنامه ایران بالا گرفته. چه شد که روزنامه ایران ناگهان شد منتقد سختگیری درباره حجاب؟
معطوف به فضاسازی برای این است که اون نیروهایی رو که وابسته به دولت و حالا جناح احمدی نژاد هستن در واقع.
تحلیل رجب علی مزروعی نماینده سابق مجلس را در این باره خواهیم شنید. همراه با گزارش‌هایی درباره وعده‌های دولت برای ایجاد شغل، جوایز جشنواره سینمایی لوکارنو و تظاهرات مردم اسرائیل به دلیل مشکلات اقتصادی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر دستگیری فرد شماره 2 پیکاکا را تکذیب کرد. پیش از این بعضی از خبرگزاری‌های داخلی به نقل از آقای بروجردی خبر داده بودند که مراد قره‌ایلان معاون عبدالله اوجلان در ایران دستگیر شده است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه خبرگزاری مهر به نقل از علایالدین بروجردی نوشته بود که گزارش برخی رسانه‌ها درباره دستگیری فرد شماره 2 پکاکا موثق است و نشانه آن هم حملات اخیر این گروه است. گرچه بروجردی به نام فرد شماره 2 پکاکا اشاره نکرده بود، اما شبکه TRT ترکیه روز شنبه اعلام کرد که مراد قره‌ایلان معاون عبدالله هوجالان در کوههای مرزی قندیل توسط نیروهای ایرانی دستگیر شده است. انتشار این خبر بلافاصله با تکذیب شبکه خبری فرات هوادار گروه‌های شورشی کرد روبرو شد و بهمن حسین پور سفیر ایران در ترکیه هم به خبرگزاری ایرنا گفته بود نمی‌تواند این خبر را تایید کند. به نوشته یه روزنامه انگلیسی زبان توده زمان چاپ ترکیه، نعیم شاهین وزیر کشور ترکیه هم روز شنبه گفت که دولتش اطلاعات رسمی در مورد خبر دستگیری مراد قره‌ایلان که از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه پخش شده دریافت نکرده است. در واکنش به این گزارش‌ها، مراد قره‌ایلان از مخفیگاه خود در مناطق مرزی ایران و عراق با شبکه روج تیوی مصاحبه کرد و این اخبار را اقدامی با هدف تضعیف روحیه پیکاکا دانست که از سوی ایران و ترکیه صورت می‌گیرد. تلویزیون روش تیوی نزدیک به گروه پکاکا روز یکشنبه خبر بازداشت مراد قره‌ایلان فرمانده چریکهای پکاکا توسط ایران را تکذیب کرد. از سوی دیگر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تکذیب مطالبی که در رسانه‌ها از او نقل شده میگوید حرف من این بود که شنیده‌های بنده درباره خبر دستگیری یکی از رهبران پکاکا در حد خبرهای منتشر شده از رسانه‌های ترکیه است و صحت و سقم آن را باید از مراجع ذی‌صلاح مشخص کرد. در حالی که رسانه‌های ترکیه و ایران خبر دستگیری مراد قره‌ایلان را منتشر کرده بودند، مقام‌های دولتی این دو کشور به این خبر واکنشی نشان نداده بودند. گروه پژاک که شاخه حزب کارگران کردستان ایران است، در مرزهای غربی ایران تحرک دارد و در هفته‌های اخیر درگیری سنگینی با نیروهای ایرانی داشته است. حزب کارگران کردستان از سال 1984 مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه را آغاز کرد و این گروه در فهرست گروه‌های تروریستی ترکیه، ایران و آمریکا قرار دارد. مراد قره‌ایلان پس از دستگیری و زندانی شدن عبدالله هوجالان رهبر پکاکا در یک دهه قبل توسط نیروهای حکومت ترکیه در عمل فرمانده اصلی این گروه به شمار می رود. مراد قره‌ایلان در سالهای اخیر پایگاه خود را در کوهستان قندیل در منطقه مرزی ایران، عراق و ترکیه مستقر کرده و از این پایگاه حملاتی را به نیروهای ارتش ترکیه سازماندهی کرده است. اما او اخیراً بیانیه‌های متعددی در حمایت از کنار گذاشتن روش مسلحانه از سوی پکاکا منتشر کرده که این بیانیه‌ها اعتراض بخشی از نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه را به دنبال داشته. طی 27 سال درگیری مسلحانه پکاکا با نیروهای دولتی ترکیه حدود 40,000 نفر جان باختند که بیشتر آنها از شهروندان کرد ترکیه بودند.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو با هم شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
قرار است امروز دوشنبه معاون رئیس جمهوری روسیه با محمود احمدی نژاد دیدار کند تا با او درباره طرح گام به گام روسیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای گفتگو کند. در حالی که محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌های اخیرش گفته که ایران با آژانس همکاری‌های لازم را کرده و اکنون نوبت آنهاست که گامشان را بردارند. حال با توجه به اظهار نظرهای محمود احمدی نژاد در این باره، سوال اینجاست که روسیه تا چه حد موفق خواهد شد موافقت جمهوری اسلامی را با این طرح بگیرد. این پرسشی است که بهمن آقایی دیبا، کارشناس سیاست بین‌الملل در آمریکا، در گفتگو با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا چنین به آن پاسخ داده.
من فکر کنم که با اظهار نظرهایی که مقامات ایرانی راجع به این طرح قبلا کردن، به خصوص خود آقای احمدی نژاد که قبلا نظر روشن خودش رو گفته که فکر میکنه که ایران قدم برداشته، حالا بایستی قدم بعدی رو کشورهای غربی بردارند، و همینطور اظهار نظرهای افراد دیگه ای مثل آقای بروجردی در کمیسیون سیاست خارجی مجلس، نظرات کلی که این مقامات دادن در جهت استقبال از این طرح نبوده. ولی خب این موضوع هستش که ایران رسما از طریق وزارت امور خارجه به این طرح نظر منفی نشون نداده. به نظر من خب این در جهت سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران هست که حالا با این طرح و طرح‌های دیگه صحبت‌ها رو به درازا بکشونن و راجع به مسائل مختلف صحبت بکنن بدون اینکه نتیجه خاصی از اون به دست بیاد. بنابراین اگر منظور این هستش که مسئله اتمی ایران با این مسئله حل بشه، جواب بنده هم این هستش که خیر فکر نمی‌کنم.
آقای دیبا، اشاره کردید به صحبت‌های آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که گفته بوده این طرح روسیه بازگشت به نقطه اوله، ولی روز شنبه آقای نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که ایران موافق هست با طرح روسیه و این رو قبلا هم به اطلاع مقامات روسیه رسونده. آیا آقای نقوی حسینی از خودش این حرف رو زده یا اینکه فکر می‌کنید نظر جمهوری اسلامی تغییر کرده و الان می‌خواد که با این طرح موافقت کنه؟
نظر جمهوری اسلامی راجع به این طرح در سطحی نیستش که نماینده مجلسی حرفی جایی بزنه، و ما دیدیم که اینجور مسائل رو به سادگی هم میتونن تکذیب بکنن اینجا و اونجا. در واقع گفتن این موضوع در سطح نماینده ناشناس مجلس زیاد اهمیتی من براش قائل نیستم. از طرف دیگه برخورد رسمی ایران رو از طریق وزارت خارجه و مقامات رسمی ایران با این طرح به عنوان اینکه کلا اون رو کنار گذاشته باشن نمیبینیم. علتش هم این هستش که به هر حال هم مایل هستن که وارد جزئیات این طرح بشن، ببینن چیه، بعد مسائلی رو در مورد اون مطرح بکنن و موضوع رو به درازا بکشن، حالا بدون اینکه نتیجه ای از اون حاصل بشه. ولی از جانب دیگه امکان این که یک همچین طرحی بتونه جوابگوی مسائل موجود باشه بسیار کم هستش.
آقای دیبا، خواهش میکنم برای شنونده های رادیو فردا به طور ساده بفرمایید که اصلا منظور از طرح گام به گام چی هست؟ یعنی اینکه ایران چه تعهداتی داره و جهان قرار هست که در قبال اقداماتی که ایران میکنه چه کار انجام بده؟
طرحی که روس‌ها اندکی قبل مطرح کردن و حالا هم دارن دنبالش میکنن به اسم طرح گام به گام یا قدم به قدم، این مربوط به این هستش که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای یک سری سوالاتی رو از ایران داره که به نظر آژانس حداقل این سوالات تا حالا پاسخ داده نشدن. پیشنهاد روس‌ها این هستش که ایران در واقع یه دفعه با همه این سوالات مواجه نشه، بلکه به تدریج و به صورت قدم به قدم یکی یکی یا چند تا چند تا از این سوالا مطرح بشن، و به تدریج که ایران به این سوالات جواب میده، جامعه بین‌المللی و آژانس و سازمان ملل متحد در جهت کاستن از اقدامات که بر علیه ایران انجام شده مثل تحریم‌ها قدم بردارن.
شما به عنوان تحلیلگر سیاسی چقدر خوشبین هستید نسبت به این طرح و فکر میکنید این طرح عملی باشه؟
من هیچ امیدی به این که این طرح موفقیتی رو داشته باشه اصلا ندارم. بایستی بگم که طرح روس‌ها شامل همون سوالاتی میشه که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همیشه از ایران داشته و دولت ایران یا به اونها پاسخ مشخصی نداده یا اصلا پاسخ نداده. در این مرحله هم من فکر میکنم که سوالاتی که مطرح میشه به قدری مهم هستن، من مثلا بعضی هاشون رو بگم، مثل این که اساس برنامه اتمی ایران چیست، چه کسایی این برنامه شرکت دارن، منابع و اطلاعات و مواد اتمی ایران از مثلا بازارهای رسمی و بازارهای غیر رسمی و بازار سیاه چی بوده، اینا سوالاتی نیست که دولت ایران به اونها جواب بده، و من فکر نمی کنم که این طرح با توجه به اینها موفقیت آمیز باشه.
تحلیل بهمن آقای دیبا را درباره تلاش‌های روسیه برای از سر گرفته شدن مذاکرات هسته‌ای ایران در مصاحبه با همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم. دادستان تهران روز شنبه علیه سرپرست روزنامه ایران به دلیل انتشار ویژه‌نامه‌ای با نام خاتون به اتهام جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی اعلام جرم کرد. در این ویژه‌نامه انتقاداتی از سختگیری‌های اخیر درباره حجاب و نیز پوشش چادر مطرح شده است. وحید فروستاد در گفتگو با علی مزروعی، نماینده سابق مجلس و رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، در ابتدا از او پرسیده مدیران روزنامه ایران با چه قصدی این مطالب و کاریکاتورها را درباره حجاب و چادر به چاپ رساندند، چون عملاً با چاپ آن از خط قرمزهای مطبوعاتی و سیاسی در ایران عبور کردند. علی مزروعی:
ما اگر وقایعی رو که در این چند ماه اخیر در بین جناح حاکم اتفاق افتاده مرور کنیم، می‌بینیم که یک رقابت درونی در بین اینها شکل گرفته که این رقابت عمدتاً مطلوب انتخابات آتی مجلس است و هر طرفی از این رقابت تلاش می‌کنه که بتونه فضای تبلیغاتی و عمومی جامعه رو در اختیار بگیره برای اینکه نیروهای خودش رو به مجلس بفرست. به نظر میرسه که این کار روزنامه ایران با این بحث حجاب و مسائلی که مطرح کرده معطوف به فضاسازی برای این است که اون نیروهایی رو که وابسته به دولت و حالا جناح احمدی نژاد هستن در واقع به مجلس بفرستن و فضای عمومی رو میخواد برای پذیرش اونها آماده کنند. فراموش نکنیم که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم احمدی نژاد با همین پوز در واقع وارد انتخابات شد که برای من اهمیت ندارد که موید دختر بیرون هست یا نه، چون این مسئله اصلی کشور نیست و از این طریق سعی کرد نشون بده که خیلی با حجاب اجباری و پوشش سخت موافق نیست تا بتونه نظر جوانها رو به سوی خودش جلب کنه.
آقای مزروعی، روزنامه ایران در مورد این مسئله سایت‌های خبری وابسته به اصولگرایان منتقد دولت رو به جنجال آفرینی و وارونه نشان دادن واقعیت متهم کرده. برخی از اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی هم در گذشته روزنامه ایران رو پایگاه جریان انحرافی معرفی کرده بودند. تا چه اندازه مسئله اخیر در روزنامه ایران میتونه اختلافات بین تیم آقای محمود احمدی نژاد با اصولگرایان منتقد دولت رو تشدید بکنه؟
ببینید، به رغم تلاش‌هایی که از سوی رهبری برای مسکوت نگه داشتن اختلافات درونی جناح حاکم شده، این اختلافات هر از گاهی از یک جا بروز میکنه و بیرون میزنه. الانم به نظر میرسد این وضعیتی که روزنامه ایران با وجود آورده فرصت رو دست رقبای اصولگرای احمدی نژاد بده که حجمه خودشون رو شدت ببخشن. بعد گفتم این یک رقابت درونیه بر سر انتخابات است و الان در واقع این رقابت دوباره با این موضوع برجسته شده.
آقای مزروعی، پس میشه گفت که بحث حجابی که دوباره مطرح شده میخواد مثل گذشته تنور انتخابات رو گرم کنه، چون که تیم آقای احمدی نژاد تلاش میکنه که نشون بده که مشکل مملکت حجاب خانم ها نیست، در حالی که اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی همیشه با حجاب مشکل داشتند.
بله، این درسته دیگه. این اختلافاتی که بین این دو گروه هست هر روز میتونه در یک قالب خودشون نشون بده و من فکر میکنم که علنه بحثی حجاب شده یک مسئله محل منازعه، در حالی که ما میدانیم نه این چیزی که طرفدار احمدی نژاد میگن درست است، نه اون چیزی که مخالفین احمدی نژاد میگن درست است. واقعیتش اینه که اصلا حجاب نه به شکل اجباریش نه به شکل آزادش و بحثایی که حولوشش میشه مسئله اصلی کشور نیست. مسئله اصلی کشور نحوه اداره کشور است که متاسفانه جناح حاکم نمیتونه به این مسئله درست پاسخ بگه و به این مسئله حاشیه‌ای و انحرافی میپردازن تا ذهن افراد رو مشغول کنن و در واقع همون بحثی که کردی بتونن از این طریق یک هیمه‌ای برای تنور انتخابات فراهم کنن.
صدای علی مزروعی، نماینده سابق مجلس، را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد. روزنامه روزگار چاپ تهران روز یکشنبه به نقل از یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشت که در گزارش مشاغل ایجاد شده در سال گذشته توسط دولت محمود احمدی نژاد تردید وجود دارد. دولت میگوید که در سال گذشته 1,600,000 شغل ایجاد کرده و تا پایان سال جاری نیز 2,500,000 شغل دیگر نیز ایجاد خواهد کرد. اما به نوشته روزنامه روزگار، مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به نرخ رشد 1% ایران در مورد وعده ایجاد 2,500,000 شغل از سوی دولت تردید دارد. بهروز کارونی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم. این گزارش با صدای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شروع میشود.
مرکز آمار میگفت آقا به همت تولید کنندگان کشور، به همت خادمان اقتصادی کشور نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. بعضی اصرار داشتن بگن نخیر شما خلاف میگید. بیش از 1,600,000 نفر با کد ملی، اسم، آدرس، کجا مشغول شده، چه تاریخی مشغول شده، برید ببینید، کنترل کنید، اگر اشکال داشت به ما بگید.
این سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که بر ایجاد 1,600,000 شغل در سال گذشته تاکید داشت. پیشتر شماری از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد 1,600,000 شغل در سال گذشته را با استناد به نرخ رشد اقتصادی ایران زیر سوال برده بود.
در برنامه 4984-86 ساله نرخ رشد بوده 6.63%، سالانه به طور متوسط 764,633 فرصت شغلی ایجاد شد. در سال 89 نرخ رشد دولت نداده. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد 89 را پیشبینی کرده 1%. نرخ رشد 88 پیشبینی کرده بود که 0.07%. من با فرض این که 1% باشه به شما عرض میکنم، دولت میگه که وقتی نرخ رشد من 0.7 بشه ایجاد شغل من میشه 1,600,000 نفر. این نشدنیه.
در همین ارتباط جواد زمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو اینترنتی ایران صدا با اشاره به تبلیغات دولت برای ایجاد 1,600,000 شغل در سال پیش گفت
این 1,600,000 صحیح بود، اما نه در اشتغال پایدار. اشتغال موقت، اشتغال فصلی هم جز این آمار آمده، زودگذر و فصلی.
جدا از تبلیغات مربوط به 1,600,000 شغل در سال گذشته، محمود احمدی نژاد و اعضای دولتش بارها گفتند که قرار است تا پایان سال جاری 2,500,000 شغل ایجاد شود. از سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران میپرسم که تا چه اندازه این برنامه را جدی میداند.
باید توجه داشت که مردم عادی کاری به کار آمارهای دولت مردان ندارن. مردم عادی مسائل خودشون رو از زندگی روزمرهشون میگیرن. بیکاری یا تورم در واقع قبل از هر چیز نمود عینی خودش رو در زندگی روزمره مردم نشون میده.
در همین ارتباط شماری از کارشناسان میگویند برای ایجاد 2,500,000 شغل به رشد اقتصادی 20% نیاز است. جواد زمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با رادیو اینترنتی ایران صدا این موضوع را تایید کرده است.
باید یک رشد اقتصادی در حدود 20% داشته باشیم که به اون 2.5 میلیون برسیم.
جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره تحقق برنامه ایجاد 2,500,000 شغل از سوی دولت به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته است که برای اجرایی شدن این برنامه به 70 تا 75 هزار میلیارد تومان نیاز است.
اگر نشون داده نشه که از کجا میخواد این منابع به صورت منابع جدید تخصیص داده بشه، طبعا در حد یک ادعا بیشتر نیست.
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود در رابطه با ایجاد اشتغال با اشاره به سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد که میگوید از طریق توسعه اعتبارات موجب افزایش میزان خوداشتغالی و کاهش نرخ بیکاری می‌شود نوشت که اینو مشاغل بیشتر کوتاه مدت هستند و پس از مدتی افرادی که از این طریق شاغل شدند با مقداری بدهی به دولت به خاطر وام دریافتی به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد که اعتبار لازم برای ایجاد هر فرصت شغلی در سال 88 بیش از 131 میلیون ریال بوده است و اشاره کرد که این رقم جوابگوی هزینه راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط که قرار است در دنیای کنونی کسب و کار با رقابت پذیری بالا قادر به ادامه حیات خود باشند نخواهد بود.
گزارش همکارم بهروز کارونی را با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ده ها هزار نفر در اعتراض به گران شدن هزینه‌های زندگی در اسرائیل تظاهرات کردند. این بزرگترین اعتراض‌ها در تاریخ اسرائیل است که با موضوعی اقتصادی برگزار می‌شود. این تظاهرات دولت اسرائیل را به شدت زیر فشار گذاشته. ایلیا جزائری و گزارشی در این باره.
نزدیک به 70 هزار نفر در همه شهرهای اسرائیل علیه گرانی تظاهرات کردند. معترضان اسرائیلی در هفته‌های پیش تجمع‌های ترتیب داده بودند. اکنون اما به دولت اسرائیل ثابت کردند که هوادارانی در تمام مناطق دارند. هفته گذشته تجمع اعتراضی بزرگی با حضور 250 هزار نفر در تل‌آویو برگزار شد. معترضان خواهان اصلاحات اقتصادی هستند. این بزرگترین اعتراض به وضعیت اقتصادی در تاریخ اسرائیل است. نزدیک به 7 میلیون و 700 هزار نفر در اسرائیل ساکن هستند. پیشتر اعتراض‌هایی با این حجم در خصوص مسائلی همچون جنگ و صلح برگزار می‌شد، اما این بار تظاهرات که از حیفا در شمال تا ایلات در جنوب را در بر گرفت، خواهان عدالت اجتماعی بود. برخی هنرمندان اسرائیلی در تظاهرات حاضر شده و به اجرای برنامه پرداختند. تظاهرکنندگان تابلوهایی در دست داشتند که بر روی آنها شعارهای علیه گرانی نوشته شده بود. این اعتراض‌ها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را تحت فشار قرار داده است. نتانیاهو هفته گذشته کمیته ای از 14 کارشناس برای ارائه پیشنهادهای اصلاحات اقتصادی تشکیل داد. اعتراض‌ها در حالی برگزار می‌شود که طبق آمار رسمی اقتصاد در اسرائیل رشدی 4.8% داشته. نرخ بیکاری در اسرائیل نیز 5.7% ارزیابی شده است. میکی روزنفلد سخنگوی پلیس اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که نزدیک به 50,000 نفر در تظاهرات شرکت کردند، اما سازمان دهندگان و رسانه‌ها از حضور 70,000 نفری در این تظاهرات سخن می‌گویند. ماه گذشته شماری از دانشجویان در اعتراض به بالا رفتن قیمت مسکن اقدام به نصب خیمه‌هایی در خیابان اصلی تل‌آویو کرده بودند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
و یک گزارش از جهان سینما. فیلم بازگشت برای ماندن از یک کارگردان جوان نچندان شناخته شده ی آرژانتینی توانست یوز پلنگ طلایی فستیوال فیلم لوکارنو را تصاحب کند. مانیا منصور نگاهی دارد به جوایز این دوره از فستیوال لوکارنو.
64مین دوره فستیوال فیلم لوکارنو شنبه شب در محوطه روباز پیاتزا گرانده در شهر لوکارنو سوئیس با اهدای یوز پلنگ‌های طلایی و نقره‌ای به پایان رسید و فیلم بازگشت برای ماندن ساخته یک کارگردان زن آرژانتینی به نام میلاگروز مومنتالر، مسئول مشترک آرژانتین و سوئیس، توانست یوز پلنگ طلایی را تصاحب کند. این فیلم داستان تلاش دو خواهر برای کنار آمدن با مرگ مادر بزرگشان است، مادر بزرگی که آن دو را بزرگ کرده. جایزه یوز پلنگ طلایی که در سالهای گذشته در دست‌های جعفر پناهی نیز پناه گرفته، شامل یک جایزه نقدی به مبلغ 90,000 فرانک سوئیس، معادل 131,000 دلار است. بازیگر فیلم بازگشت برای ماندن نیز توانست یوز پلنگ نقره بهترین بازیگر زن را به خانه برد. فیلم پلیس از کشور اسرائیل جایزه ویژه هیئت داوران را به خود اختصاص داد و فیلم بهترین نیات ساخته آدریان سیتارو، مسئول مشترک رومانی و مجارستان، نیز فیلمی بود که دو جایزه را به خود اختصاص داد. یوز پلنگ نقره بهترین کارگردانی و یوز پلنگ نقره بهترین بازیگر مرد. هریسون فورد، بازیگر معروف آمریکایی، نیز یوز پلنگ طلایی افتخاری را برای یک عمر فعالیت سینمایی دریافت کرد. همچنین از ایزابل هوپر، بازیگر مطرح فرانسوی، برای دستاوردهایش در حیطه بازیگری قدردانی شد. فستیوال فیلم لوکارنو که از قدیمی ترین و معتبرترین فستیوال های جهان است، با هدف شناساندن استعدادهای جدید و درخشان در عرصه سینما به وجود آمد. این فستیوال در 3 اوت 12 مرداد آغاز به کار کرد و روز 13 اوت 22 مرداد به کار خود پایان داد.
گزارش همکارم مانیا منصور را درباره فستیوال فیلم لوکارنو با هم شنیدیم. در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هستیم. از این فرصت استفاده می‌کنم، یادآوری می‌کنم که 20420221124113 رو از دست ندید. برای اینکه زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا و درباره مسائل مختلف اظهار نظر بکنید تا نظرات شما رو باقی شنونده‌های رادیو فردا هم در ایران و سایر نقاط جهان بشنوند. ضمن اینکه اگر برای رفتن به radiofarda.com مشکلی دارید، میتونید از فیلتر شکن میز سیاه.com استفاده کنید تا از صد فیلتر رد شید و به اخبار و اطلاعاتی که رادیو فردا اونها رو منتشر میکنه در radiofarda.com دسترسی داشته باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30 در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب که در بامداد دوشنبه داره پخش میشه. مثل همیشه میتونید بازپخش برنامه صدای دیگر رو بشنوید، اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف میگوید ایران و سوریه در تیر ماه گذشته برای احداث یک پایگاه نظامی جدید در شهر لازقیه در ساحل دریای مدیترانه به توافق رسیدند. بر اساس گزارش دیلی تلگراف این توافق در دیدار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس ایران و محمد نصیف خیربک یک مقام ارشد امنیتی نزدیک به بشار اسد به دست آمده است. روزنامه شرق الاوسط نیست که این خبر را منتشر کرده نوشته است ایران برای احداث این پایگاه 23 میلیون دلار هزینه خواهد کرد. لازقیه که این پایگاه در آن احداث شده در نزدیکی مرزهای لبنان و سوریه قرار دارد و همکنون شاهد درگیری میان مخالفان حکومت سوریه و نیروهای ارتش این کشور است. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند 25 نفر در حملات تانک‌های ارتش سوریه به مناطق عمدتاً سنی‌نشین شهر لازقیه کشته شدند. نیروهای ارتش سوریه روز یکشنبه برای مقابله با مخالفان حکومت با حمایت تانک‌ها به مناطق فقیرنشین لازقیه حمله کردند. همزمان با گلوله باران سنگین این مناطق توسط تانک‌ها، قایق‌های توپدار نیز برخی مناطق لازقیه را گلوله باران کردند. شورشیان مخالف معمر قذافی رهبر لیبی میگویند کنترل شهر زاویه را به دست گرفتند. شهر ساحلی زاویه در حاشیه دریای مدیترانه و در 50 کیلومتری غرب ترابلس پایتخت لیبی قرار دارد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که حدود 50 چریک مسلح مخالف حکومت در کنار بازار اصلی شهر زاویه دیده شدند. شورشیان گفتند که هدف بعدی آنها تصرف ترابلس است. مهدی خزعلی در گفتگو با رادیو فردا بازداشت خود را غیرقانونی و آدمربایی توسط وزارت اطلاعات خوانده و گفته است به همین دلیل از این وزارتخانه شکایت خواهد کرد. مهدی خزعلی بیش از 26 روز در اعتصاب قضا بود و روز شنبه از زندان اوین آغاز شد. مهدی خزعلی همچنین به سایت کلمه گفته است از 4 تن از مراجع برای اعتصاب قضایش در زندان مجوز شرعی گرفته است. مهدی خزعلی با تشریح وضعیت موجود در زندان‌های جمهوری اسلامی گفته است حقوق زندانیان در زندان‌های زمان شاه بیشتر رعایت می‌شد. اسکر جلالیان از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میگوید این نگرانی جدی وجود دارد که فازهای میدان گاز پارس جنوبی در مدت زمان اعلام شده به بهره برداری نرسند. او افزوده که گزارش‌ها و اطلاعاتی که به این کمیسیون رسیده نشان می‌دهد اگر روند توسعه طرح‌های این میدان مشترک با قطر به همین منوال پیش رود، میدان گاز پارس جنوبی وقتی به بهره برداری کامل می‌رسد که قطر گاز این مخزن را تخلیه کرده و دیگر چیزی برای برداشت از آن باقی نمانده است. اسکر جلالیان همچنین به خبرگزاری مجلس گفته که به علت تحریم‌ها و خودداری شرکت‌های غربی از مشارکت در پارس جنوبی و صادرات تجهیزات مورد نیاز، ایران با مشکلات زیادی در این میدان گازی مواجه شده است. نیکولای پاتروشوف معاون رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در تهران با محمود احمدی نژاد دیدار و درباره اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 گفتگو می‌کند. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه یک ماه پیش از ارائه طرح گام به گام مسکو به آمریکا برای حل مشکل هسته‌ای ایران خبر داده بود که بر پایه آن در مقابل هر پاسخ شفاف ایران به پرسش‌های آژانس تحریم‌های ایران هم گام به گام کاهش می‌یابد.
ممنونم تا سنی خبرها رو از رضا جمالی شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه صدای دیگر که اختصاص داره به مسائل زنان در ایران و سایر نقاط جهان. این هفته برنامه صدای دیگر رو هانا کاویانی همکارم در رادیو فردا تهیه کرده. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه صدای دیگر رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و این هفته به جای همکارم رویا کریمی مجد همراه شما خواهم بود در این مجله. در برنامه این هفته صدای دیگر به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت. از پدیده‌ای خواهیم گفت با عنوان سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران، محرومیت دختران دانشجو از انتخاب برخی رشته‌ها و یا سهم کمتر آنها. از ایران به نیویورک خواهیم رفت، جایی که دیوید جی، یک عکاس مد، به اطلاع رسانی در زمینه سرطان پستان در میان زنان جوان رو آورده. و و با او گفتگویی خواهیم کرد و سپس به شهر پراگ میاییم و از یکی از انجمنهای زنان این شهر خواهیم گفت. در هفته که گذشت شاید یک خبر بیشتر از سایر خبرها موضوع زنان را در بر می گرفت. با انتشار دفترچه انتخاب رشته برای دانشگاه‌های دولتی در ایران، به جز اینکه شاهد حذف برخی رشته‌ها از چند دانشگاه و سپس اعلام بازگشت آنها برای انتخاب و همچنین بومی گزینی در این دفترچه‌ها بودیم، موضوع پررنگ‌تری نیز محافل خبری زنان و دانشجویان ایرانی را درگیر کرد. اعمال سهمیه بندی جنسیتی در انتخاب رشته و در بیش از 48 دانشگاه سراسر کشور، موضوعی که نگاهی به فضای مجازی نشان می‌داد که با واکنش نسبتاً منفی متقاضیان ورود به دانشگاه از یک سو و ناظران و تحلیلگران از سوی دیگر مواجه شد. ابتدا 4 نظر رو بشنویم از جوانان دانشجوی ایرانی که در کشورهای مختلف ساکن هستند و اما تجربه تحصیل در دانشگاه‌های ایران رو دارند.
من قطعا مخالفم با این تبعیض جنسیتی در دانشگاه و فکر می‌کنم 2 تا دلیلم داره. یکی دلیل ایدئولوژیکه که یکی از اون حلقه‌های زنجیره‌ایه که مرد رو رئیس خونه میدونه و زن رو خونه دار. دلیل دومش هم دلیل اقتصادیه که خیلی مهمه. به خاطر بالا رفتن درصد بیکاری تو جامعه است به نظرم که متقاضی برای کار بسیاره ولی موقعیت شغلی کم و حتی آنها در واقع از اشتغال آمار بیکاری هم پایین میاد به ظاهر ولی یه جامعه نابرابر به وجود میاد. زنان اینطوری تازه از بازار کار هم حذف نمیشن بلکه جذب شغلای دست دوم میشن که امکان ارتقا و امنیت شغلی و بیمه و اینا نداره. اینکه بازار کار تعداد کمتری زن میپذیرن ملاک میشه که بعد این موضوع تغییر کنه و شانس برابر به زن و مرد داده بشه. با همین استدلال در خیلی از کشورها در واقع تبعیض مثبت به زنان داده میشه، یعنی اولویت با زنانه که مشارکتشون بیشتر است.
این راه حل که بیان با تهمیه بندی جنسیتی این تفکیک و قائل شن محدودیت رو ایجاد کنن و خانم ها رو مثلا چیز کنن، این به نظر من این راه حلی که در کوتاه مدت ممکنه بتونه جواب بده و منجر به این بشه که خب سرمایه گذاری که روی آقایون انجام میشه توی رشته‌های مختلف زودتر برگرده و هدفمندتر انجام بشه. اما در بلند مدت باز هم همین بازار اشتغال به همین شکلی هستش میمونه و از طرفی هم میشه گفتش حداقل ضررش اینه که سطح علمی خانم ها زنان در کشورمون میاد پایین.
من فکر می‌کنم به 2 دلیل الان حکومت ایران به 2 دلیل داره این کار می‌کنه. یکی دلیل فرهنگیه که خب به خاطر اینکه زنای تحصیل کرده بیشتر میشن و زن تحصیل کرده سطح توقعاتش بالاتره و وقتی توقعات بالاتر میره غالباً با یه مرد که تحصیلات عالیه نداره نمیتونه زندگی بکنه یا زندگی سختی میکنه و خانواده سنتی اینجوری مفهومش یه جورایی زیر سوال میره. دولت ایران تصمیم گرفته که به جای اینکه این مسئله رو از راه فرهنگی حل بکنه، در واقع دوباره داره صورت قضیه رو پاک میکنه. من اصولاً باهاش مخالفم به خاطر اینکه عملاً نشون داده شده که زنا یا مردا تو هیچ کدوم از کارهایی که میکنن هیچ کدوم اجرایت خاصی از لحاظ راندمان کاری نسبت به همدیگه ندارن و این یه پیش‌داوریه، یه تعصبه که واقعاً ریشه در واقعیت نداره.
به نظر من حق تحصیل باید به نسبت جنسیت نباشه و بر اساس شایستگی آدم ها باشه. در عین اینکه هیچ دلیل مشخصی نمیتونم پیدا کنم برای این موضوع و بیشتر همش حدس و گمانه که چه دلایلی میتونه باشه و خیلی این موضوع رو برام ترسناک میکنه، برای اینکه میترسم که در آینده باعث بشه که کم کم و یواش یواش حق تحصیل از یک آدم های گرفته بشه علل خصوص زنها و بدون اینکه ما هیچ اعتراضی بکنیم.
اما یکی از کسانی که بر روی دنیای مجازی واکنش سریعی به این سهمیه بندی جنسیتی نشان داد، یک دختر دانشجوی ایرانی در آمریکا به نام صحبا بود که پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته در ویدیو بلاگ اجتماعی خود تحلیل آماری از این دفترچه و خصوصاً برای متقاضیان در رشته ریاضی ارائه داد. یکی از مهمترین نکاتی که صحبا در ویدیوی خود مطرح کردیم بود که این سهمیه بندی در حالی اعمال می شود که در میان نام 3 نفر برتر کنکور سراسری در رشته ریاضی سال 90 2 نفر دختر بودند. صدای دیگر به سراغ صحبا رفته تا درباره این ویدیو و یافته هایش با او صحبت کند. چی شد که شما این ویدیو رو ساختین اصلا و این موضوع رو انتخاب کردین برای اینکه بهش بپردازین؟
من در واقع وقتی که با چند تا دوستان یه بحث دوستانی داشتیم، یکی از دوستان گفتش که یه عدم تعادلی امسال به وجود اومده توی این تفکیک جنسیتی دانشگاه. من خیلی کنجکاو شدم و رفتم یه دفترچه رو دانلود کردم و یه حساب سرانگشتی کردم، دیدم که نه، واقعا انگار یه عدم تعادلی وجود داره. بعد رفتم دانشگاه های برتر تهران و ایران رو انتخاب کردم، اونا رو وارد یه فایل اکسلی کردم. بعد نمودارهایی که برام مثلا فایل اکسل کشید خیلی برام عجیب بود. من خودم توی ایران بودم و سیستم ایران رو میدونم، همیشه از طرف سیستم و فضای عمومی جامعه یه سری محدودیت هایی به خانم ها اعمال میشد. به نظر من دانشگاه تنها فضایی هستش که زنان میتونن فارغ از اون محدودیت ها برای چند ساعت هم که شده تا حدی این نگاه مساوی جامعه رو تجربه کنم. خب من خودم تو این دانشگاه که هستم و الان دارم تحصیل میکنم، نه دانشگاه خانوم خیلی برشته های مهندسی جذب میکنه و حتی علاوه بر اون یه سری انجمن های برای خانوم های مهندس هم تشکیل داده که توی اون به مسائل آموزشی و علمی و حقوقی اونها میپردازن که نقش مهندس های خانوم توی جامعه چیه. خب وقتی که من این فضا رو میبینم و اونا با این تفکیک جنسیتی که به وجود اومده امسال مقایسه میکنم، فکر میکنم که دلیلی بود که من این ویدیو رو ساختم.
توی ویدیو اشاره کرده بودید به اینکه کدوم دانشگاه ها سهم بیشتری را از خانوم ها گرفتن در انتخاب رشته های مشخصی. میتونید مشخصا اسم دانشگاه ها یا اگر که عدد و رقمی رو در حال حاضر در اختیار دارید بتونید بگید که کدوم دانشگاه ها بودن؟
یکی دانشگاه علم و صنعت بود. توی دانشگاه علم و صنعت توی رشته برق 90 تا پسر انتخاب میکرد، 10 تا دختر. مثلا دانشگاه امیرکبیر در کل 386 تا زن انتخاب میکرد در تمام پذیرشی که میگرفت و 488 تا مرد. دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه خواجه نصیر فقط 199 تا خانوم انتخاب میکرد و 351 آقا.
بعد شما هیچ اطلاعی دارید که سالای پیش چطور بوده؟
ببین من خب دفترچه سال پیش رو ندارم، ولی مثلا خود من دانشگاه تهران که میخوندم بوده 85 بودم. من رشتم مدیریت بازرگانی بود، 18 نفر پسر برمی داشتن، 18 نفر هم دختر. یا مثلا رشته برق دانشگاه علم و صنعت که الان شده 10-90 تقریبا این مساوی بودش.
اگه نگاه خیلی مختصری بخوایم بکنیم به اون آمار و ارقام، میتونین یک نتیجه گیری ازش به ما بدین؟
من نتیجه گیری که کردم این که اگه واقعا بخواد همین جوری این تبعیض جنسیتی ادامه پیدا بکنه، توی آینده پتانسیل این که خانوم ها توی هیئت علمی باشن و یا فعالیت های بکنن توی بخش های اجرایی و تصمیم سازی رو کاهش دادیم.
اما برای اینکه کمی هم فضای سیاسی اجتماعی ایران رو بشکافیم تا از دلایل این تصمیم گیری آگاه بشیم، گفتگوی همکارم مراد ویسی رو بشنوید با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آقای دکتر نفیسی، در دانشگاه‌های ایران سیاست جدیدی اعلام شده بعد از اینی که چند وقتی بحث تفکیک جنسیتی بود، الان بحث پذیرش جنسیتی هم اعمال شده در دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور امسال و بعضی دانشگاه‌ها فقط پسر می‌گیرن در بعضی رشته‌ها و بعضی دختر. دلیل این و توجیه این چی می‌تونه باشه؟
اول عرض کنم که با قدرت گرفتن بیشتر آقای خامنه‌ای این انتظار میرفت که تفکیک جنسیتی هم اعمال بشه، چون ایشون شخصا مصر در این راه و آقای جنتی و یکی از اولین سخنرانی های آقای خامنه اتفاقا درباره حجاب بوده. بنابراین با قدرت گرفتن بیشتر آقای خامنه ای مسئله تبعیض علیه زنان طبیعتا رو به افزایش است و خواهد بود. و البته در حاشیه باید عرض کنم که باعث تاسفه که در زمانی که عربستان اول این دانشگاه مختلطشو در واقع ایجاد میکنه و تأسیس میکنه، ایران داره حرکت خلاف این رو در واقع اعمال میکنه. ولی خب باید برگردیم به علت اینکه اصولا چرا این اعمال میشه. علتش هم آشکارا نظری است که جمهوری اسلامی از اول داشت، همینجور که عرض کردم، نسبت به زنان. و در حدود یکی دو ماه پیش یکی از این آقایان روحانیون رسما گفت که زنان ذهن ریاضی ندارن و ظلم به اینا که ریاضی بخونن. و اصولا نظری که در تمام ادیان ابراهیمی نسبت به زن وجود داره که زن نقص فکری داره و نقص جسمی داره و قادر نیست که چیزهای پیچیده رو درک کنه. بنابراین این هیچ تعجبی نداره که داره اعمال میشه. فقط مسئله این بود که زمانش فقط معلوم نبود که باشه، که زمانش الانه. و یک موضوع دیگر هم باید اینجا اشاره بکنم که شاید لحاظ جریان‌های دانشجویی این رو به صلاح دیدن که زن و مرد رو یک مقداری در رشته‌های مختلفی بگذارن که شاید این اثر منفی داشته باشه بر رشد جریان دانشجویی. و نهایتاً اون چیزی که در مورد این پذیرش تفکیکی ما می‌بینیم این است که دانشگاه‌های مختلف سیاست‌های مختلف اعمال کردن. مثلا می‌بینیم که دانشگاه علم صنعت یک سیستم بسیار تبعیضی رو اعمال کرده برای پذیرش دانشجویان، در حالی که دانشگاه شریف همچی تبعیضی رو قائل نشده. و شاید این رو بتونیم منسوب کنیم به نوع نگاه مدیریت و رشد و نمو فکری و نوع نگاهی که به جهان هر کدوم از این مدیریت ها دارن.
آقای نفیسی، چه تأثیرات و پیامدهای علمی و اجتماعی ممکنه این تصمیم داشته باشه؟
آشکارا وضعیت زنان رو در جامعه از چند لحاظ بدتر میکنه. یکی در واقع به رسمیت شناختن این که زنان ایرانی قادر به جذب علوم پیچیده مثل ریاضی نیستن و لحاظ مهندسی اینها قادر نیستن که تفکر نوع مهندسی داشته باشن، به خصوص در قسمت مهندسی معدن که کاملا آشکاره که اشاره به چیست. یعنی این که نمیخوان که فرضاً یک خانمی با چند کارگر یا مهندسای دیگه در یک تونلی باشه، و این کاملا نظر تعصب مذهبی در اینجا ملحوظه. ولی علاوه بر این که این سیاست باعث به رسمیت شناختن پایین تر بودن سطح فکری زنان و نازل تر بودن تفکر زنانه هست، بدتر از اون تبعات این سیاست در جامعه است. و این لازم که دقیقا مشاغل رو دو قسمت میکنه، مشاغلی مثل قالیبافی و رنگرزی و اینها رو فقط در سطح زنان اعمال میکنه و میپذیره، در صورتی که مشاغل عمده‌ای که تأثیرهای بسیار بزرگ داره و باعث شناخت منزلت اجتماعی افراد میشه اینها رو به مردان میده. و این در واقع رسمی کردن تفکر مردسالارانه است که از اول در این انقلاب اسلامی بوده. این تفکر مردسالارانه اصولا منزلت چندانی برای زنان قائل نمیشه، و هرچند که آقای آیت الله خامنه ای و آقای خمینی پذیرفتن انتخابات را از طریق زنان، ولی دقت کنیم که جریان 15 خرداد آغازش با مخالفت با شرکت زنان در انتخابات بود. بنابراین این انقلاب اسلامی ایران اصولا بر اساس تبعیض ضد زنان و تفکر مردسالارانه است که الان نتیجه‌اش در عالم آموزش پرورش به شکل مشخص می‌بینیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. در این قسمت از برنامه صدای دیگر بنابراین گذاشتیم که یک پروژه هنری در ارتباط با زنان رو به شما معرفی کنیم. پروژه‌ای که اگرچه گروه اصلی که با اون ارتباط برقرار کردن زنان هستند، اما به گفته پدیدآورنده اون انسان موضوع اصلیشه. دیوید جی خالق پروژه زخم با گرفتن عکس‌هایی در قطعه بزرگ از زنان برهنه که از سرطان پستان نجات یافتند، سعی داره تا بینندگان اثرش رو در مسیر آگاهی بخشی درباره سرطان پستان در میان زنان جوان با خودش همراه بکنه. سرطان پستان تا سال 2008 میلادی جان بیش از 450 هزار نفر را در دنیا گرفته و در میان زنان 100 برابر بیشتر احتمال ابتلا به اون وجود داره. دیوید جی سعی داره با عکس‌هایی به غایت عمیق از زنانی با زخم‌هایی بر روی پستان‌هایشان یا زنانی بدون پستان بعد از جراحی، چشمان جامعه را به آنچه رخ می‌دهد و این زنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند جلب کند. دیوید جی مهمان این بخش از برنامه صدای دیگر است. وقتی عکس‌های پروژه زخم رو نگاه بکنیم، اولین چیزی که به چشم میاد عمق وجود زنان در مرکز این عکس‌هاست. میشه اول تعریف خودتون رو از پروژه‌تون بگین؟
On a broader level, the SCAR project is about humanity and
در نگاه کلی‌تر این پروژه به انسانیت، عشق و درک متقابل می‌پردازه. البته خب در نگاه اول آسون نیست که همه این مسائل رو توی عکس‌ها ببینین و خیلی سخته که از موضوع اولیه و اصلی که سرطان پستانه بگذرید. مطمئناً دلیل اصلی شروع این پروژه سرطان پستان بوده، اما من امیدوارم که کسی که این پروژه رو می‌بینه وقتی ازش عبور می‌کنه و با مردم مواجه میشه، با دوستاش یا با آدم‌های ناشناس توی خیابون، نگاهش نسبت به نه تنها نجات یافتگان از سرطان یا زنان، بلکه نگاهش به انسان تغییر کرده باشه.
تا اونجا که سابقه کاریتون نشون میده، شما سالها عکاس مد بودید، کاری که شامل عکاسی از گروهی از زنان خوشپوش و خوشندام و زیبا میشه، و سپس به این پروژه رسیدید، جایی که از زنانی برهنه عکس گرفتید که نه تنها با زخم بر روی بدن و مشکلات فیزیکی دست و پنجه نرم میکنن، بلکه زخمهای روانی رو هم متحمل شدن. میشه از این تجربه بگید؟
درسته، من 20 سال گذشته رو به عنوان عکاس حرفه‌ای مد کار کردم و شاید به خاطر همین کار هم یه دید واقع بینانه‌ای به این موضوع دارم که اصولاً عکاسی مد چی هست. عکاسی مد واقعیت نیست، تصورات ماست. متاسفانه وقتی مردم تصاویر توی مجله‌های مد رو می‌بینن، اون رو با واقعیت اشتباه می‌گیرن و به اشتباه خودشون رو با اون عکس‌ها مقایسه می‌کنن. قابل فهمه که زن‌ها بعد از دیدن این عکس‌ها از خودشون راضی نباشن و تصویر منفی از خودشون توی ذهن داشته باشن، در صورتی که اون چیزی که این عکس‌ها نشون میده واقعی نیست. اصلا مگه میشه که همه زنا اونقدر بلند قد و به شکل آزاردهنده لاغر باشن و پوستای بسیار بی‌عیبی داشته باشن؟ همه اون عکس‌ها روشون کار شده. 10 نفر طراح و گریمور و متخصص کارهای فنی کامپیوتری روی اونا کار کردن تا به اون زیبایی بشن. وقتی این پروژه رو شروع کردم، با پیش‌زمینه ذهنی که از غیرواقعی بودن عکس‌های مد داشتم، توقعم از داستان فرق می‌کرد. من می‌دونم که زنا در دنیای واقعی چه شکلین و خودم فکر میکنم که همشون زیبان، نه با این تعریفایی که به ما تحمیل شده، اما کافیه 1 میلیمتر زیر پوست این زنا بری و اونقدر زیبایی میبینی که حد نداره. من فکر میکنم در پروژه زخم میخواستم روح زنها رو ثبت کنم.
چقدر سخت بود تا این زنانی رو که ازشون عکس گرفتین پیدا کنید؟
راستش چند ماه قبل از اینکه بعد از سالها به آمریکا برگردم، یکی از نزدیکترین دوستام که اون موقع دختری 29 ساله بود، دچار سرطان سینه شده بود. این تجربه بسیار عمیق و گاهی دردناک برای همه ما بود. بعد از اینکه تحت عمل جراحی قرار گرفت، من چند عکس از این دختر بدون پیراهن گرفتم. بعد از اون عکس‌ها به من گفت که این کار بهش کمک کرده تا موقعیت جدیدش رو قبول کنه و باهاش کنار بیاد. بعد اون دوتا از دوستاش که اونا هم در حال شیمی درمانی بودن رو آورد و از اونا هم عکس گرفتم. و پروژه زخم از همونجا آغاز شد که تا الان من عکس حدود 100 زن بین 17 تا 38 سال رو گرفتم.
و زنان داوطلب می شدن برای شرکت در این پروژه؟
بله، البته وقتی من به نیویورک برگشتم، چند جا آگهی گذاشتم روی وبسایت‌های زنایی که مبتلا به سرطان سینه هستن و گفتم میخوام چیکار کنم. و همینطور گفتم که این یک کمپینیه برای زنای جوونی که به سرطان پستان مبتلا میشن و میخوام توجه جامعه رو به این داستان جلب کنم. تنها شرط شرکت اینه که زیر 40 سال باشید. اونقدر پاسخ به این آگهی زیاد بود که مجبور شدم سن شرکت کننده ها رو به حد اکثر 35 سال و بعد حد اکثر 30 سال کاهش بدم. فکر میکنم طی کردن این روند برای این زنای جوان و اومدنشون به نیویورک و مدل این عکس‌ها شدن یه مرحله تازه‌ای توی زندگیشون شد. زنایی بودن که تمام سال پس انداز میکردن تا بتونن خودشون رو به نیویورک برسونن و این یه تجربه بی‌نظیر برای هم من و هم همه اونها بود.
فکر میکنید چرا این همه راه رو فقط برای یک عکس میومدند؟
فکر میکنم چون یک نقطه عطف در قبول کردن اون چیزی بود که پشت سر گذاشتن و از این به بعد هم باید باهاش زندگی میکردن. میدونید این به نگاهشون خیلی کمک میکرد، ولی مهمترین هدف این بود که فکر میکنم با نمایش این عکس‌ها یه موضوعی مثل سرطان پستان در زنان جوان تبدیل به موضوعی میشه که باید بیشتر در بارش صحبت کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
و ما برای بخش پایانی مجله صدای دیگر این هفته تصمیم گرفتیم شما رو به یکی از انجمنهای زنان شهر پراگ ببریم، شهری که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید. اما وقتی اسم انجمن زنان میاد، کم نیست تعداد کسانی که گروهی زن رو تجسم میکنن که عموماً برای برابری در جامعه تلاش میکنن، یا اینکه زنهایی که در برخی اوقات با تشکیل دادن گروهایی حتی تندرو هم محسوب میشن. اما انجمنی که برنامه صدای دیگر این هفته به اون میپردازه هیچ کدوم از اینا نیست. این انجمن با نام انجمن بین المللی زنان پراگ محلیه برای گرد هم آوردن زنان خارجی که در این شهر اروپای مرکزی زندگی میکنند. زندگی دور از زادگاه و خانواده هاشون این زنان رو گرد هم آورده تا نه تنها برای یکدیگر نقش اعضای خانواده رو بازی کنند تا با چالش دور بودن از خانه روبرو بشن، بلکه موجب شده تا فعالیت های هدفدار رو در شهری انجام بدن که شاید بدون این انجمن براشون امکان پذیر نبوده. این زنان در امور مختلفی از ورزش تا خیریه، از دیدن فیلم تا بحث درباره صلح و انتشار یک مجله با هم همراهن. امسال انجمن بین المللی زنان پراگ 20 ساله شده. از اواخر سال 90 میلادی 6 زن خارجی در پراگ که همسرانشون در شرکت‌های خارجی و یا سفارت‌ها کار می‌کردند و شاید از دیدار هفتگی همدیگه و نوشیدن قهوه خسته شده بودند، به فکر تشکیل یک انجمن می‌افتند. 2 ماه بعد در سال 91، 20 سال پیش، پس از مدتی بحث و گفتگو این انجمن شکل می‌گیره و اگرچه از آن زمان تا کنون تغییراتی رو به خودش دیده، اما موجودیت خودش رو مدیون همان 6 زنه. بث پاورز، مدیر تازه انجمن بین المللی زنان پراگ، درباره ماهیت این انجمن به صدای دیگر این گونه می‌گوید:
It's more of a bridge than a feminist movement.
این انجمن یه گروه فمینیستی نیست. یه پله. ما یه گروه از زنها هستیم که یا خارجی هستیم و مدت هاست که اینجا زندگی میکنیم، یا اینکه تازه به پراگ اومدیم. البته گروهی از زنهای چکی هم به جمع ما پیوستند. ما ها فمینیست نیستیم، ولی خب زنهای مستقلی هستیم و گروهمونم توسط زنها اداره میشه و هیئت مدیرمونم همه اعضاشون زن هستند. اگرم عضوی داریم که گرایش‌های فمینیستی دارند، اون دیگه تصمیم خودشونه و آزاد هستند. و اگرم بخوان توی پول که اسم مجله ماست مقاله‌ای درباره عقاید فمینیستیشون بنویسند، آزادند. ما برای روز زن، یعنی 8 مارس، برای امسال از همه اعضا خواستیم که درباره این روز مطلب بنویسند. در نتیجه ما مخالف فمینیسم نیستیم، اما هر کس عقیده خودش رو توی انجمن داره.
All different types of personalities. و اما شاید مسئله مهمتر برای ما این بود که ببینیم چطور میتونیم چنین گروه هایی تشکیل بدیم تا زنان بتونن از توانایی هاشون استفاده کنند. بث پاورز این رو با شخصیت فردی افراد مرتبط میدونه.
من فکر میکنم که هر کس آرزوهای شخصی خودش رو داره. گروه های زیاد این چنینی تو جاهای مختلف دنیا وجود داره و به همین شکل گروهی همه داره میشه. فقط باید یه سری زنایی که همچین توانایی و بصیرتی دارن دور هم جمع شن و بگن ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و اوضاع رو بهتر کنیم. اگه بخوایم بدونیم که این کار سخته یا آسونه، به نظر من بستگی به خود آدم ها داره.
و در اینجا به پایان این مجله رسیدیم.
سپاسگزارم که همراه صدای دیگر بودید. برای تماس با ما میتونید به این نشانی ایمیل بزنید: zan@radiofarda.com. هانا کاویانی هستم و تا فرصت دیگری و صدای دیگری، روزها و شبهای آرامی رو براتون آرزو میکنم.